1338 تا 1344 در مدرسه زبانهای شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن به آموختن پرداخت و مدرک فوق لیسانسش را گرفت. سالها پس از آن دکترای خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد، ولی به علت جلوگیری ساواک نتوانست در دانشگاه استخدام شود و به ناچار به استخدام بانک مرکزی درآمد. از آغاز بازگشت به صورت حق و تدریسی به آموزش در دانشگاه تهران پرداخت و چندی بعد هم در رشته اساطیر ایران باستان در دانشگاه تهران شروع به تدریس کرد. ملک مهرداد بهار، نویسنده و پژوهشگر، در دهم مهر ماه 1308 متولد شد و در 22 آبان 1373 رخ در نقاب خاک کشید. وی پنجمین فرزند ملک و شعرای بهار بود. از مهرداد بهار آثاری چون واژه‌نامه بندهش، جمشید شاه، اساطیر ایران، پژوهشی در اساطیر ایران، رستم و دیو سفید، سخنی چند درباره شاهنامه، تخت جمشید با همکاری نصرالله کسراییان، رستم و سهراب، جستاری چند در فرهنگ ایران، ادبیات مانوی با همکاری ابوالقاسم اسماعیل پور، ادیان آسیایی و از اسطوره تا تاریخ به یادگار مانده است. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
وحشتناکه آید، تنگی نفس وحشتناک داره، اصلا نمیشه تا درگیر نشین نمیتونیم متوجه بشیم چجوری.
رفتم داخل نونوایی، میبینم که امنیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین، حداقل یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشین. بابا قرآن دیگه من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید، تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میباران مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران، ایران، رادیو ایران.
تبزینه.
به نام او که یگانه است و بخشنده، به نام خدای مهربان، درود میفرستیم به شما ساکنان عزیز ایران زمین و امیدوارم روز پرباری داشته باشید. با برنامه سبزینه همراه شماییم تا از دنیای سبز و زیبای کشاورزی براتون بگیم. موضوع این برنامه سبزینه فناوری هسته‌ای در کشاورزیه. دنیای فناوری کشاورزی یا همون تکنوکشاورزی با استقبال سریعی در حال تغییر و تحوله. یکی از موارد تکنوکشاورزی یا همون فناوری‌های مورد استفاده در کشاورزی استفاده از دانش هسته‌ای در این صنعت. فناوری هسته‌ای یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی و تلاش برای خودکفاییه. این دانش میتونه باعث سرعت فرایند تحقق این اهداف باشه و باعث خودکفایی و رشد کشور بشه. آقای رسول حریری، کارشناس ارشد مهندسی هسته‌ای، در این باره توضیح میدن.
دانش هسته‌ای در فعالیت‌ها و طرح‌های توسعه کشاورزی کاربردهای متنوعی داره که میخوام به اونا اشاره کنیم. اولیش تولید ابزارهای مقاوم به شوری و سرمایه. با پرتودهی بذرها میتونیم اونا رو در برابر آب و خاک شور و مناطق سرد مقاوم کنیم و از این طریق در مناطق کویری هم میتوان گیاهان مقاومی رو کاشت و بارور کرد. در این روش واسه از پرتودهی گاما صفات مقاومت به شوری یا سرما ایجاد میشه. این تحقیقات هم اکنون روی گندم، دانه روغنی کلزا و برنج در حال انجامه. طرح تحقیقاتی مقاومسازی درخت اوکالیپتوس به شوری و خشکی واسه از انرژی هستی به شکل پرتودهی گاما در دست اجراه. در صورت مقاومسازی این درخت به شوری و خشکی با استفاده از اون از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک جلوگیری میشه و شاهد سرسبزی منطقه و تأمین علوفه دام به علت تثبیت خاک خواهیم بود. بخش بعدی تولید میوه‌های بدون هسته است. با استفاده از روش پرتودهی گاما به بذر مرکبات یا میوه‌های هسته دار میتونیم با استراژنتیک میوه‌های با هسته کوچیک یا بی‌هسته تولید کنیم که علاوه بر خوش‌خوراک بودن میتونه در جذب بازارهای بین‌المللی و ارتقای کیفیت محصولات مرکبات و میوه‌های هسته دار موثر باشه. حالا می‌خوایم در مورد افزایش مانیگاری محصولات کشاورزی با استفاده از انرژی هسته‌ای صحبت کنیم. با استفاده از پرتودهی گاما و افزایش عمر مانیگاری محصولات باقی به ویژه مرکبات میتونیم ضایعات میوه رو کاهش بدیم و زمان بیشتری برای بازاریابی و صادرات این محصولات به بازارهای بین‌المللی برای تولید کنندگان و صادرات کنندگان فراهم کنیم. حفظ طعم و تازگی میوه‌ها به ویژه مرکبات از دیگر مزایای کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی. استفاده دیگر انرژی هسته‌ای تو تولید گونه‌های پرمحصول و حفظ ذخایر ژنتیکی کشوره. به طور مثال به جای اینکه سطح زیر کش رو افزایش بدیم میتونیم با استفاده از پرتودهی گاما ارقام بومی کم محصول را به ارقام مقاوم پرمحصول تبدیل کنیم. با استفاده از این روش میزان برداشت محصول از گندم از 1.5 تن در هر هکتار به 7 تن در هر هکتار افزایش یافته. با استفاده از فناوری هسته‌ای ساق ذرات گندم در منطقه اردبیل کوتاه‌تر و ضخیم‌تر شده و به این ترتیب ضایعات محصول کاهش و تولید محصول در هر هکتار افزایش یافته.
دانش هسته‌ای در فعالیت‌ها و طرح‌های توسعه کشاورزی کاربردهای زیادی داره. همونطور که می‌دونید خسارت ناشی از ضایعات مواد غذایی بسیار زیاده و ضرورت و توجه به کاهش ضایعات محصولات کشاورزی باید به عنوان یکی از اصول اساسی دستیابی به ارزش افزوده بالا در کشور قلمداد بشه، چرا که آمارها نشون میده که حجم ضایعات محصولات کشاورزی بیشتر از 18% کل تولیدات این بخش رو شامل میشن. با بهره گیری از دانش هسته‌ای و فناوری پرتودهی ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی میشه در جهت صادرات این محصولات هم گام برداشت. به صحبت‌های آقای سید رضا رفیعی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان توجه کنید.
در حوزه ذخایر استراتژیک در دنیا این زیرساختی کمک جدی می‌کنه. مثلا فرض کنید ما در کشورمون یک سازمانی از حوزه وزارت جهاد کشاورزی متولی باشه که سیب زمینی رو برای تنظیم بازار بیاد و بتونه یه انبارهایی رو داشته باشه که 2 سال سیب زمینی رو نگهداری کنه. امکان زیادی نداره. سیب زمینی به طور طبیعی بعد از 45 روز شروع میکنه به جوانه زنی. در سرخونه هم تا مدت بیشتری ولی نه برای همیشه. و بعد این سیب زمینی شروع میکنه به خراب شدن. در کشورمون ما حدود 5 میلیون تن تولید سیب زمینی داریم ولی متاسفانه یه چیزی حدود 25% دورریز داریم و این عدد بالای 1 میلیون تن میشه. صنعت پرتودهی میتونه کمک جدی بکنه به این بحث. پیاز رو همینطور، سیر رو همینطور. ما امروز شاهد حضور سیر چینی هستیم تو کشور ما. سیر چینی چه اتفاق نیفتاده براش؟ تولید شده، پرتودهی شده و ارسال شده و هست. خب ما میتونیم ما تولید اتفاقا سیر ایران یکی از سیرهای بسیار مرغوب دنیاست. پس کارکرد صنعت پرتودهی یک زیرساخت جدی هست برای حوزه امنیت غذا و ذخایر استراتژیک کشور. سایت‌های پرتودهی امروز کمک بزرگی هستن برای صادرکنندگان ما. من قوانین کشورها رو می‌دیدم در ایام کرونا و بعد از کرونا. امروز قوانین و مقرراتی داره وضع میشه که بار میکروبی، آفات، همراه غذا، مواد غذایی، خشکبار، محصولات چک بشه و این یعنی این که شما وقتی که در یه مرکز معتبری مثل یه سایت پرتودهی شما محصول رو پرتودهی می‌کنی، هم کشور صادر کننده با خیال جمع میتونه صادر بکنه و هم کشور وارد کننده با یک اطمینان خاطری میتونه این رو وارد بکنه و به این دلیل کشورهایی که دسترسی به سایت پرتودهی دارن جزو برنده ها و اشغال کننده های بازارهای آتی هستن. فرصت طلایی در کشور داریم. ما یه عالمه مواد غذایی داریم که بیش از نیازمون هست. وقتی صحبت از 1 میلیون تن سیب زمینی دورریز سالانه داریم، خب این نشون میده که ما میتونیم اینا رو حفظ نگهداری بکنیم و صادر کنیم و پول بگیریم. و اتفاقا خیلی از کشورها که رابطه خوبی هم با ما دارن مثل روسیه، اینها نیاز به این مواد غذایی دارن. و اتفاقا مثلا مسکو جزو گرونترین پایتختای دنیاست. به جای اینکه ما این همه راه دور مثلا ببریم به فلان کشور اروپایی یا نمیدونم ژاپن یا کره، میتونیم به یک کشور نزدیک با مسافت کمتر با قیمت بیشتر بفروشیم. یه صادرکننده یه جلسه‌ای داشتیم باهاش، گفتش که من پیاز رو ایتالیا از من میخواد، خیلی هم دوست داره. پیاز رو که تو کانتینر میزنیم در استانبول جوانه میزنه و باید معدوم کنیم. بعد میگفت هوایی خیلی گرون میشه. بعد میگفت براشون این کار البته به نظر من کار درستی نبوده، ولی گفت براشون بذر پیاز هم فرستادیم، اونجا با آب و هواشون جور در نیومده. یک تندی خاصی در یک واریته پیاز هست که ایتالیا خیلی دوست داره. پرتودهی میتونه پیاز رو ایتالیا، آمریکا، کانادا، آمریکای لاتین، همه جا دیگه بعد میتونه بفرسته. چرا؟ چون آن چیزی که پیاز رو گرفتار میکنه جوانه زنیشه. سیر، پیاز، سیب زمینی و زنجفیل 4 تا محصولی هستن که با کمک پرتودهی تمام بازارهای دنیا رو گرفتن. بازار ما امروز در اشغال چین هست، هند و ویتنام. ما در شرایطی در کشور تولید کننده پیاز هستیم و مازادش رو دور می‌ریزیم در خارج از فصل، پودر پیاز رو از چین، هند و ویتنام داریم وارد می‌کنیم. یه سری به بازار ادویه و تامین کنندگان مواد غذایی در همین مولوی و شوش و اینا بزنید، بگید پودر پیاز می‌خوام، میگن هندی داریم، چینی داریم، ویتنامی داریم. خب این یعنی چی؟ یعنی که ما می‌تونیم دلارهایی رو که قبلا می‌دادیم پودر پیاز وارد می‌کردیم، خیلی از مواد غذایی رو وارد می‌کردیم به دلیل اینکه ماندگاری ما دوچار نوسان بود، حالا می‌تونیم ضمن اینکه اون دلارها رو ندیم، حالا ما با تولیدات خودمون تو بازارهای دنیا حضور داشته باشیم و این دلارها رو جذب کنیم. ما یک زیر ساختیم، یک حلقه هستیم توی این زنجیر. این حلقه واسط الان ایجاد شده. حالا اون عزیزی که خوب تولید می‌کنه، اون عزیزی که خوب بسته‌بندی می‌کنه، اونی که خوب صادر می‌کنه، اونی که خوب توزیع می‌کنه، اونها دیگه حالا نگرانی راجع به این قسمت نداشته باشن.
از طرفی امروزه در جهان به بهداشت محصولات غذایی اهمیت زیادی میدن برای افزایش سلامت محصولات کشاورزی و کمتر شدن مصرف سم و کود شیمیایی هم میشه از فناوری پرتودهی هسته‌ای برای آفت زدایی در محصولات استفاده کرد. چرا که پرتودهی گاما در آفت زدایی از محصولات هیچ آسیبی به محصول نمیرسونه و همچنین باعث کمتر شدن مصرف مواد شیمیایی و سموم در مبارزه با انواع آفات و قارچ‌ها میشه. ادامه صحبت‌های آقای سید رضا رفیعی در همین زمین است.
در حوزه مواد غذایی و امنیت غذا این صنعت یک زیرساخت بسیار اساسی و جدی هست. ما برای نگهداری مواد غذایی در کشور و یا در دنیا بایستی امکاناتی رو داشته باشیم که این غذاها به صورت سالم و سیف نگهداری بشه. روش‌هایی که در قدیم الایام استفاده می‌کردیم چی بوده؟ این روش این بوده که ما برای اینکه مواد غذایی رو نگهداری کنیم میومدیم اینا رو در معرض آفتاب میذاشتیم و خوش میشدن. این استفاده از اشعه گامایی که در خورشید بوده. پرتودهی دقیقا استفاده از همین سبک نور خورشید هست به شکل صنعتی. یعنی ایده پرتودهی از همین خورشید و آفتاب اومده. کمپانیایی هستن که تولید ادویه میکنن، تولید سبزی خشک میکنن، خشکبار تولید میکنن. کشور ما یک تولید کننده بزرگ خشکبار هست. توی سالیانی که امروز اتفاق افتاده اینه که اینا برای کاهش بار میکروبی یا افزایش ماندگاری دست به دامن مواد شیمیایی شده بودن. فاو امروز مجاز نمیدونه کالاهایی رو که قرار انسان‌ها بخورن با مواد شیمیایی که باقی مانده داره در اون محصول افزایش ماندگاری بدن. قوانین و پروتکل‌های امروز داریم، پروتکل روتردام، پروتکل مونترال، هر کدوم از اینها به دلایلی استفاده از این مواد شیمیایی رو منسوخ و ممنوع کردن. مثلا در حوزه خشکبار گاز متیل برماید رو استفاده می‌کردن که این الان منسوخ شده و در ایران هم حوزه خشکبار دیگه دسترسی سلامتی به گاز متیل برماید ندارن.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
با خبرهای کشاورزی برنامه سبزینه رو پی می‌گیریم. خبر اول این که 110 دهکده الگویی کشاورزی در مازندران امسال راه اندازی شده. مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از راه اندازی 110 دهکده الگویی در بخش‌های زراعی و باغی استان در سال جاری خبر داده. علی طاهری امیری با اعلام اینکه پارسال 80 دهکده الگویی در استان راه اندازی شده بود گفته که فعالیت‌های آموزشی ترویجی در قالب دهکده‌های الگویی از روش‌های مهم برای رسیدن به هدف ارتقاء انتقال یافته‌های فنی کشاورزی و بالا بردن ضریب پذیرش بهره برداران است. در این طرح بعد از بررسی دقیق سیمای کشاورزی هر روستا و مشکلات موجود، برنامه آموزشی متناسب با نیاز اون روستا تهیه و تدوین میشه. طاهری امیری گفته که تجهیز و نوسازی اراضی شاریزاری، توسعه مکانیزاسیون به ویژه کشت مکانیزه برنج، ترویج تولید محصول سالم و استفاده بهینه از نهادهای کشاورزی، مدیریت منابع تولید به ویژه آب، زمین و کشاورزی پایدار از اولویت‌های طرح دهکده‌های الگوییه. خبر بعدی رو بشنوید که سیر سیاه برای اولین بار در استان سمنان تولید شده. رئیس هیئت مدیره تعاونی دامغان گفته که سیر سیاه برای اولین بار در استان سمنان به همت تعاونی بانوان در این شهرستان تولید و به بازار عرضه شده. ژاله منصوری گفته که سیر سیاه طی فرآیند 30 تا 40 روزه بر اثر عمل تخمیر سیر در دستگاه‌های صنعتی تولید میشه و الان در بعضی استان‌های همجوار مثل تهران و داخل استان سمنان مشتری داره. سیر سیاه در طب آسیای شرقی و در کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و چین طرفداران زیادی داره. سیر سیاه در واقع سیر عمل آوری شده 10 ساله بدون سرکه است و بوی بدی نداره و خاصیت اون 10 برابر سیره و میشه اون رو در دمای منزل داخل پلاستیک یا شیشه به مدت طولانی نگه داشت. سیر سیاه مزه شیرین، بافت نرم و خواص درمانی زیادی داره و در کاهش فشار خون، کاهش کلسترول، کاهش استرس، درمان بیماری‌های تنفسی و آسم، درمان بیماری‌های کلیوی و ورم‌های مفصلی مؤثره.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
یک نکته مهم کشاورزی در این بخش از برنامه سبزینه بشنوید که خانم مهندس علیپور کارشناس گیاهپزشکی بیان می‌کنند.
سلام ویژه خدمت گیاه دوستان گرامی. امروز میخوام با شما در مورد کرم سفید ریشه صحبت کنم. کرم سفید ریشه یک آفت پولیفاژه، یعنی که میزبانهای زیادی داره. میزبانهاش شامل گیاهای زینتی، گیاهای زراعی و درختان میوه هستن. میخوام در مورد شکل ظاهری این آفت صحبت کنیم. همونطور که از اسمش مشخصه، کرم سفیدی هستش که به صورت خمیده و گوشتیه. حشره بالغش هم سوسکای قهوه‌ای رنگن که روش لکه‌های سفید رنگ داره. بیشترین خسارت این آفات مربوط به سال دوم و سوم لاروی هست. سال اول لارویشون هم این خسارت رو ایجاد میکنه، اما خسارتش به خاطر اینکه آرواره های اون کرم هنوز قوی نیستش اونقدر شدید نیست. اما تو سال دوم و سوم 3 تا 5 تاش میتونه یه درخت 5 تا 10 ساله رو به کلی خشک کنه و از بین ببره. زمستان گذرانی این آفت به صورت لارو هستش در عمق حدود 20 سانتی متری خاک و برای همین بهترین راه کنترل و مبارزه با این آفت این هستش که بیان زمین رو شخم بزنن و یا با بیل خاک رو زیر و رو کنن تو این عمق. این کار باعث میشه که این کرم ها هم زخمی بشن، هم که روی سطح خاک بیان و شدت سرما از بین برن، نه که همیشه جمعشون کرد با دست. و یه کار دیگه هم که میشه کرد، اون تایم میشه پرندگان خانگی رو توی اون قسمت از درخت رها کنین تا خودشون بتونن ازشون تغذیه کنن. دومین راه پیشنهادی من به شما این هستش که بیاین اول صبح چادر رو پهن کنین زیر درخت و درخت رو تکون بدید. چون هوا سرده حشرات به صورت بی تحرک باقی میمونن روی درخت و وقتی که تکونش میدی میرزن روی چادر ها. اونجوری میتونین به راحتی از باغ خارجشون کنین یا حالا از بین ببریدشون. راه سوم استفاده از تله های نوریه و راه چهارم مبارزه شیمیایی. من به شما پیشنهاد میکنم قبل از اینکه مبارزه شیمیایی انجام بدین حتما با کارشناس منطقتون مشورت کنین. و دوم پیشنهادی که من به شما میکنم این هستش که آبیاری انجام بدین تا سم بهتر جذب شه و میتونین از سموم دیازینون، کنفیدور و درستبان استفاده کنین. خوشحالم که همراهیمون کردین. خدا نگهدار.
دو شماره در اختیار شماست تا دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و شماره پیامک 30162. به لحظه های پایانی برنامه سبزینه رسیدیم. با آرزوی آخر هفته‌ای خوب و خوش شما رو به خداوند منان می‌سپارم.